آقای لارودی، این تماس من برای گفتگو با شما صرفاً به دلیل قدمت فعالیت شما در محدوده تاریخی آذربایجان برای زبان، فرهنگ و هویت ملی مردم آذربایجان. بنابراین سوالات من در همین محدوده است. حتی به زمینه‌های تاریخی هم چندان نمی‌خوام بپردازم و سوالاتم کوتاه هست ولی یه خورده متنوع. سال اولم اینه، تا اونجا که صحبت‌های شما و مقالاتی که به نام شما منتشر میشه نشون میده، در جریان رشد تمایلات ملی و یا اسم جدیدی که در داخل کشور برای اون گذاشتن هویت طلبی ملی آذربایجان هستید. میخوام بدونم چرا در سالهای اخیر این هویت خواهی، هویت طلبی و یا همون تمایلات تاریخی ملی در آذربایجان بیشتر رشد کرده؟
عرض کنم که تا سال 1320 شمسی که من اون وقت 18 سال داشتم، در هیچ جا نشنیده بودم که مسئله زبان و آذربایجانی و فارسی و مطرح باشد. بعد از ورود متفقین به ایران و به اصطلاح فرار رضاشاه، آزادی های دموکراتیک و به وجود آمد، احزاب متعدد چپ و راست و راست میانه و الی آخر تشکیل شدن، مسائل بسیاری مطرح شد، از جمله مسئله هویت شناسی یعنی ملی مطرح شد. و بر مبنای همین مسئله بود که در آخر بعد از به اصطلاح تسلیم بلاقید شرط ژاپن، در آذربایجان تحت رهبری پیشوری فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شد و خود پیشوری هم گفت که گرچه این مسئله در آذربایجان به نام مسئله ملی مطرحه، ولی این به اون معناست که آذربایجان مانند گذشته پایگاهی خواهد بود برای دموکراسی کردن سراسر ایران و برای جلوگیری از دیکتاتوری جدید مانند دیکتاتوری رضاخان. مسئله ملی از همینجا شروع شد، ولی سرکوب فرقه دموکرات و کشت و کشتار مردم آذربایجان و فدایان با حمایت مستقیم امریکا، عرض کنم که این مسئله متروک ماند و آذربایجانی تا انقلاب ایران مسئله ملی را مطرح نکردند و چون خطر جانی و خطر مالی داشت. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، در اون زمان اتحاد شوروی بی‌طرف ماند، آمریکا مورد عتاب خطاب قرار گرفت، شاه از ایران فرار کرد، آمریکایی‌ها هم از ایران رانده شدند و بدین ترتیب دولت جدید اسلامی ایران یک شعار را مطرح کرد: مبارزه با استکبار جهانی یعنی آمریکا و کمونیسم جهانی. در این دو مورد اصرار داشتند و خودتون چیز بیشتر من توضیح نمیخوام بدم، وارد جریان هستید که بعدن چه کارهای اینها کردند. و این مسئله تا به اصطلاح مسئله مبارزه ملی در کردستان در بعد از انقلاب در کردستان و در آذربایجان کم و بیش نسج پیدا کرد، و اما سرکوب در کردستان سرکوب فیزیکی شدند، ولی در آذربایجان سرکوب فیزیکی نشدند، چون آذربایجان ها با نشر کتاب و روزنامه و فلان به زبان مادری این کار خودشون انجام میدادن و این بهانه نبود که اینها را بزنند. ولی وقتی که اتحاد شوروی فرو پاشید، که 15 کشور در مبنای قومیت و ملیت از شوروی جدا شدند و دولت تشکیل دادند، از همینجا مسئله ملی مطرح شد در سراسر جهان به ویژه در ایران. و این مسئله بود که مسئله آزادی های دموکراتیک، مسئله مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر مخصوصا در ایالات غیر فارس ایران جای خود را مبارزه برای آزادی ملی و خودمختاری یا تشکیل دولت فدرال و یا جدا شدن از ایران، این مسئله مطرح شد و به شکل وسیع مطرح شد. در این مسئله بود که تقابل میان اقوام و حکومت مرکزی شدت پیدا کرد و بعد همه اشون رو شما خودتون میدانید.
آقای لاهوردی، سازمان ها و گروه هایی در این سالها در آذربایجان با اسمای مختلف اعلام موجودیت کردند که من مایل نیستم نام اونها رو اینجا ببرم چون جنبه تبلیغاتی پیدا نکنه، اما شما حتما اونها رو میشناسید و یا شنیدید. این سازمان ها چقدر در شهرهای آذربایجان نفوذ دارند و چقدر خود را میراثدار تاریخ هویت طلبی و یا جنبش ملی آذربایجان میدونن؟
عرض کردم که تمام مردم آذربایجان به استثنای اقشاری که در حکومت شرکت می کنند و صاحب سرمایه و صاحب املاک هستند، اونها در بست با حکومت کنونی و حکومت قبلی برای اداره آذربایجان متحد شده بودند و برای اونها مثل کسروی و غیره که ایدئولوگ های اونها بود، می خواستند که ایران همون 2500 ساله و ایران دوران رضاشاه محمد شاه ادامه پیدا کند. زبان فارسی زبان رسمی تمام ملت هاست، حتی زبان مادری ترک ها هم است که مغول ها آمدن این زبان را به اصطلاح تغییر دادند. و این یک گروه بانفوزی هستند، بودند و هنوز هم این گروه هستند و بانفوز هم هستند، با حکومت با به اصطلاح مخالفینی به اصطلاح خودمختاری متحد هستند و با قدرت کامل خودمختاری خواهان را میکوبند. قسمت دیگر افرادی هستند که با زندگی عادی مشغول هستند ولی خانواده و بچه و فلان دارند. اینها نمیخواهند، آرزو دارند که بچه هاشان در مدارس به زبان مادری درس بخونند، اما جرأت ندارن به خیابان بیایند و بگویند که ما هویت طلب هستیم، ما زبان و فرهنگ خودمون را میخواهیم. اینها دیدند فشارها را و مجددا زیر فشار نمیخواهند. اقشار دیگری هستند که رادیکال هستند و اونها هم جوانان به ویژه دانشجویان دانشگاه ها هستند. اینها هستند هم در دوران خاتمی فرصت پیدا کردن به خیابان ها ریختن تا محافظه‌کاران را کنار بزنند و یک حکومت اصلاح طلب را تقویت کنند که اشتباه کردند، سرکوب شدند و نه تنها نتوانستند ذره به هدف خود نالایند، بلکه به اصلاح کمرها را هم رقیب سفت کرد و اینها را سرکوب کرد. حالا سرکوب بیدن. و مسئله دیگر هم قومیت طلب ها و هویت طلبان هم همین جور. هویت طلبان همون جوانانی هستند که در دانشگاه ها درس می خونند و دائما می خواهند که کل به زبان مادری خودشان زبان رسمی بشود، ولی حکومت اسلامی با اینها رفتار خشونت آمیزی آنچنان که در کردستان در بلوچستان انجام داده و اکنون انجام میدهد با اینها اینجور رفتار نکرد، خشونت آمیز، به شکلی خشونت آمیز، و جلوی این نشریات اونها را نگرفتند. اما اونها دلشون نمیخواست که این وضع به تدریجی به شکل تدریجی پیش برود، رفتن یک کاریکاتوری در روزنامه رسمی چاپ کردند و این کاریکاتور احساساتی جوانان دانشجو را برانگیخت و ریختن خیابان ها. ریختن خیابان ها البته به شکل مسالمت آمیز، نه با اسلحه در دست، تظاهرات و اعتراض که چرا ما را به اینجور توهین میکنن ما. و از این فرصت اون همون کسانی که نمیخواهند زبان آذربایجانی زبان کردی بسیار موازی با زبان فارسی در مدارس درس بخونند، از این فرصت استفاده کردن و ریختن اینها را سرکوب کردن. دو سال از این سرکوبی ادامه دارد، میگیرند و زندانی میکنند، فشار میآورند و بعد هم با وثیقه آزادشون میکنند. بدین ترتیب مبارزه به این شکل ادامه دارد و حتی مثلا خودتون هم حتما شنیدین که بعد از حادثه خرداد 85 استاندار آذربایجان، استاندار ارومیه، رئیس اداره بازرگانی این دو منطقه رسما بخشنامه منتشر کردند که حتی دکانداران آذربایجانی حق ندارند به زبان آذربایجانی نام مغازهشون را بالای سر مغازه بنویسند. یعنی تا این حد اینها جلو رفتن که یعنی زبان آذربایجانی ممنوع و شما فقط باید با زبان فارسی صحبت کنید، بنویسید و همه چیز. و این مسئله الان در آذربایجان به این شکل مطرحه، فقط جوانها ریسک می کنند و حق خودشون را می طلبند. من اول گفتم سه نظر وجود داره، یعنی سه خط وجود داره. خط خودمختاری محلی برای اقوام، حق جداگانه، تشکیل دولت فدرال برای سراسر ایران، در این صورت هم فارس هم ترک ایالت خود را خود اداره خواهند کرد، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ آباد کردن منطقه. راه سوم هم هست که اکثر اونها در خارج زندگی می کنند، جدا کردن آذربایجان از ایران، کردستان از ایران، بلوچستان و خوزستان از ایران و یک دولت‌های مستقل تشکیل دادن در این مناطق. این استقلال طلبان در خارج از ایران جریان‌های مختلفی را راه انداختن که اسامی اونها را شما خودتون می‌دونید و خودتون هم در داخل اونها کار می‌کنید، زندگی می‌کنید. چهارمین جریان مسئله وحدت سرتاسری آذربایجان بود که مفتشرین اونها اون جبهچی ها الچیبچ ها بودند که ما یک ملتی هستیم از دربند گرفته تا به اصطلاح تا عراق و ترکمن نشین ها تا اونجا آذربایجان هست، ما باید یک آذربایجان واحد تشکیل بدیم. این هم یک ایلوزیونی بود که میخواستند به اصطلاح مطرح کردن و بعدن هم وضعی پیدا شد که به خودی خود این نظریات به بوته فراموشی سپرده شد. و استقلال طلبی هم در خارج در ایران اگر هم باشد هیچ کس مطرح نمی کند. فقط مانده دو راه، راه خودمختاری مانند دوران پیشوری و راه دیگر مانند تشکیل دولت فدرال مانند هندوستان. در هر دو این مورد مسئله حل می شود و ایرانیان ترک و فارس و کرد و بلوچ مانند گذشته مثل برادر با هم زندگی می کنند و سرحدات کشور را از هجوم خارجیان مدافع کردن و می کنند و حق خودشان را می گیرند و یه اعتراضی برای مثلا فارس زبان ها و برای دولت باقی نخواهد ماند.
آقای لاهرودی، شما میدونید چرا بابک خرمدین و قلعه بابک در این سالها تبدیل به یک سمبل در آذربایجان شده و برای اون سالگرد میگیرن؟
بابک خرمدین اون وقتها تجزیه طلبی مطرح نبود. آخه در اون دوران، در دوران هخامنشیان و حتی مثلا سلوکیان و عرض کنم که اشکانیان و ساسانیان، خلفای اموی و عباسی، بعد حکومت ترکه های آسیای میانه در سراسر منطقه حکمرانی می کردن. هر کسی که به حکومت می رسید از هندوستان، از خلیج فارس گرفته تا هندوستان و تا شاخ افریقا حکومت می کردن. و حتی حمله کردن، مثلا یونانستان را هم گرفتن. اون دوران مسئله کل منطقه بود که یک قوم، یک ملت در این قدرت نمایی شرکت میکرد و این منطقه را زیر نفوذ خود در میآورد. با این همه داریوش از مقر خود برای 127 ایالت فرمان میفرستاد. 127 فرمان همه به زبان محلی بود، به یک زبان، یعنی یک زبان بیشتر نمیشد به زبان اونها می نوشتند و به چاپارها می دادند به اونها دادند. یعنی یک خودمختاری در این امپراتوری برای اون مللی که تحت فرمان اینها بودند همینطوری داشتند. تا رضا شاه هم این خودمختاری وجود داشت در سراسر ایران. ولی وقتی که رضا شاه سر کار آمد همه اینها را کنار زد و ایدئولوگ ها را جمع آوری کرد که آقا ترکی را این زبان چنگیز خان را شما چرا به اصطلاح به زبان چنگیز خان صحبت میکنید و سرکوب کردن این ملت را. حالا یا چنگیز آورده بود این زبان را یا این زبان از قدیم و ایام در اونجا به اصطلاح موجود بود، این مسئله نیست. مسئله اینی که آذربایجانی با این زبان صحبت میکنند.
چرا در گذشته بابک خرمدین مطرح نبود؟
بابک خرمدین هم جزی از اینها بود. او علیه خلافت عباسی زمی جنگید برای به اصطلاح تحکیم قدرت ایرانیان. اون ایرانی بود که نمیخواست با زیر سلطه اعراب عباسی و برود و بدین جهت هم او را کشتند. اونهایی که میرند برای یاد بود بابک خرمدین به قلعه بز، اونها نمیخواهند ایران را، آذربایجان را از ایران جدا کنند. اونها یادی از قهرمان میکنند که برای تمامیت ارضی ایران جان خود را فدا کرد، برای آزادی ایران از سلطه اعراب جان خود را تسلیم کرد. چرا مثلا آذربایجان به این قهرمان، حتی سراسر ایران باید به این قهرمان افتخار کنند و چرا آذربایجان نروند و اون قلعه را زیارت نکنند و اونجا جشن سرور راه نیند؟ اونجا عملیات تروریستی، عملیات مسلحانه و نبوده که اونها میرفتند جشن سرور برپا میکردند و از این قهرمان ایرانیان یاد میکردند.